درود و عرض احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شام شما بخیر. برنامه ساعت با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
انتقاد سازمان عفو بین الملل از نوحه محاکمه محکومین قضیه پغمان، تشدید تنش‌های مرزی بین هند و پاکستان و پیوستن کانادا و حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش مفصل داریم در مورد تطبیق حکم اعدام بر 5 تن از عاملین قضیه تجاوز جنسی گروهی در پغمان، گفتگوی ویژه با نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در مورد روابط کابل و واشنگتن و چگونگی تعهد آمریکا به افغانستان در دراز مدت و هشدار ملل متحد از بروز بحران بشری برای بیجا شدگان خشونت‌ها در عراق و سوریه. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشین. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با ژیلا سمی و نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام، سازمان عفو بین الملل اعدام شدن 5 تن از محکومین قضیه تجاوز جنسی در پغمان را شدیداً محکوم کرد. علاوه بر این 5 نفر، حبیب استالف، یک مجرم شناخته شده نیز، روز چهارشنبه در زندان پلچرخی کابل در حضور متضررین به دار آویخته شد. تفصیل این گزارش را از قدیر مشرف می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که این اعدام ها که به دنبال یک سلسله محاکمات ناقص صورت گرفت، توهین به عدالت است. دیوید گریفتس، رئیس بخش آسیا پاسیفیک در عفو بین الملل، می گوید که جای شک نیست که جنایت عظیمی رخ داده و خشم مردم به خاطر آن بجا و قابل درک است. عفو بین الملل به مبارزه خود علیه تجاوز جنسی و دیگر حملات جنسی در سراسر جهان و افغانستان ادامه می دهد، اما حکم اعدام عدالت نه، بلکه یک انتقام کوتاه مدت است. سازمان عفو بین الملل از اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر اجازه دادن تطبیق حکم اعدام انتقاد کرده، می گوید که این قضیه کاستی های عمیقی در سیستم عدلی افغانستان را برجسته ساخت. آقای گرفتس گفت که ناسازگاری و تناقض ادعای شکنجه، عدم تحقیقات و دخالت سیاسی این محاکمات را خدشه‌دار ساخته بود. این در حالی است که وزارت امور زنان افغانستان از اعدام 5 متجاوز گروهی پغمان حمایت کرده، این اقدام را در راستای تامین عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق زنان مؤثر دانسته و آن را عبرت تاریخی برای کسانی می‌داند که می‌خواهند به چنین جنایات متوسل شوند.
ادامه مشروع خبرها. مقام‌های امنیتی ولایت هلمند می‌گویند که انفجار مطرب هم‌گذاری شده در شهر لشکرگاه 3 منصوب پلیس و 5 غیر نظامی را کشته و 7 پلیس دیگر را زخمی کرده است. سمونوال فرید احمد عبیدی، سخنگوی قماندانی پلیس ولایت هلمند، به صدای آمریکا گفت که در این حمله که در مقابل خانه یک افسر پیشین پلیس رخ داد، منازل اطراف شدیداً صدمه دید و جسد 3 تن از زیر آوار یک خانه بیرون شد. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است.
در خبر دیگر، یک مرد جوان در ولایت اروزگان 6 تن از اعضای خانواده خود را کشته و 2 تن دیگر را مجروح ساخت. ملپاسوال متیولو خان، قماندان امنیه ولایت اروزگان، به صدای امریکا گفت که در اثر اختلافات خانوادگی این جوان پدر، برادر و برادرزاده های خود را توسط تفنگ کشته و 2 زن از اعضای خانواده خود را مجروح ساخت. به گفته مقام های امنیتی، این مرد در اثر فیر پلیس کشته شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
چند خبر از جهان. هند و پاکستان به تبادل آتش در امتداد مرزهای دو کشور در منطقه هیمالیا در کشمیر ادامه دادند. در این درگیری ها تا حال چند نفر شدیداً زخمی شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقام ها در هند می گویند که در گلوله باری های شب گذشته 3 تن کشته و 12 نفر دیگر مجروح شده است. با کشته شدن 9 غیر نظامی به روز دوشنبه، این درگیری های مرزی در کشمیر تحت مناقشه بیشترین تلفات را در طی بیشتر از یک دهه به بار آورده است. در این حال رسانه های پاکستانی هم از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 4 تن دیگر در اثر فایرها از جانب هند گزارش می دهد. هزاران باشنده محل برای فرار از این درگیری ها خانه های خود را ترک گفتند. تشنج ها بین دو همسایه رقیب زمان اوج گرفت که به دلیل یک دور مذاکرات کمیشنری عالی پاکستان با جدای طلبان کشمیری، هند مذاکرات با پاکستان را متوقف کرد. هند می گوید پاکستان باید بین دهلی نو و جدای طلبان یکی را انتخاب کند.
مقامات در بغداد میگویند که شورشیان گروه دولت اسلامی امروز با فیر راکت سرشانه‌ای یک هلیکوپتر نظامی عراق را در نزدیکی پالایشگاه نفت در شهر شمالی بیجی سقوط دادند که دو پیلوت آن کشته شد. در 3 اکتبر نیز گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر جنگی و ترانسپورتی ساخت روسیه را سقوط دادند که دو عمله آن نیز کشته شد. گروه دولت اسلامی در ماه جون شهر بیجی را در جریان پیشرفت در شمال و غرب عراق تصرف کرد. شرکت های هوایی معتبر جهان به خاطر نگرانی از قابلیت های این گروه در داشتن سلاح ضد طیاره مسیر پروازهای خود را از ساعات زیر اداره گروه دولت اسلامی تغییر دادند.
ایالات متحده آمریکا از تصمیم پارلمان کانادا برای پیوستن آن کشور به حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق استقبال کرد. در همین حال نماینده ملل متحد در سوریه از احتمال سقوط شهر کوبانی به دست دولت اسلامی ابراز نگرانی کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
استیفن هارپر صدراعظم کانادا گفت که پارلمان این مجوز را برای 6 ماه تصویب کرده و در عین حال استفاده از نیروهای زمینی را در این عملیات ممنوع قرار داده است. این در حالی است که نماینده خاص ملل متحد در سوریه خواهان واکنش فوری جامعه جهانی در برابر حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر کوبانی شده است. استیفن دمستورا گفت اگر شهر کوبانی با وجود مقاومت شدید جنگجویان کرد با دست گروه دولت اسلامی سقوط کند، جهان اظهار ندامت خواهد کرد. او گفت هر شهری که تحت تصرف گروه دولت اسلامی آمده است، مردمان با چور و چپاول و تجاوزات جنسی مواجه شده اند. در ترکیه، هزاران کرد در چندین شهر جنوبی آن کشور دست به مظاهرات زده و از حکومت خواستار واکنش جدی در برابر حملات گروه دولت اسلامی شدند. در برخورد بین مظاهره کنندگان کردی و پلیس ترکیه، کم از کم 14 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده است.
و بر اساس تازه ترین خبرها با تشدید حملات هوایی جنگجویان کردی قادر شدند تا تندروان گروه دولت اسلامی را از حومه شهر کوبانی عقب برانند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. مقام های امنیتی یمن میگویند که در اثر 2 حمله همزمان توسط تندروان مرتبط به القاعده بر نیروهای امنیتی در ایالت بیدا در جنوب صنعا 9 نفر به شمول 4 مهاجم کشته شد. یک گروه فعال مرتبط به القاعده در یمن مستقر بوده و ایالات متحده برای مساعدت به حکومت یمن برای مقابله با تندروان از طیاره های بی پیلوت برای حمله به کمپ ها و پناهگاه های تندروان استفاده می کند.
مأموریت ملل متحد در لایبریا میگوید که یک عضو دیگر این اداره با بیماری ایبولا مبتلا شده است. هویت و یا ملیت این شخص اعلام نشده است. کارمند پیشین ملل متحد که در لایبریا به ایبولا مبتلا شده بود ماه گذشته درگذشت. در عین حال رئیس مرکز کنترل و وقایع امراض در ایالات متحده میگوید که مبارزه با ایبولا در آفریقا زمانگیر و دشوار خواهد بود، اما نشانه های حقیقی از پیشرفت در این راستا دیده می شود. ایبولا در کشورهای غرب آفریقا تا کنون 3400 قربانی گرفته است.
شرکت تویتر از وزارت عدلیه و اداره تحقیقات فدرال امریکا به خاطر تقاضا برای دریافت اطلاعات از کاربران تویتر شکایت کرد. تویتر می خواهد اطلاعات بیشتری در مورد این درخواست حکومت منتشر کند، اما بر اساس مقررات فعلی مربوط به امنیت ملی نمی تواند چنین اقدامی کند. شکایت نامه تویتر روز سه‌شنبه به یک محکمه در شمال ایالت کالیفرنیا تسلیم داده شد. تویتر می گوید چنین محدودیت حق آزادی بیان را که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا صراحت دارد نقض می کند.
و دانشمندان آمریکایی، ژاپنی و آلمانی برندگان جوایز نوبل در بخش فیزیک و کیمیا شدند. اریک بیتزیک و ویلیام موهانر آمریکایی با اشتفن هل آلمانی به خاطر کارهای اساسیشان در بخش انکشاف میکروسکوپ نوری برای مطالعه واحدات بی‌نهایت کوچک ذره‌بینی جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل را کسب کردند. دانشمندان از طریق میکروسکوپ نوری سلول را در سطح مولکول ها مشاهده می کنند تا از این طریق چگونگی ایجاد تماس دو حجره عصبی را در محل اتصال سلول ها مطالعه کنند. این انکشاف همچنان دانشمندان را قادر به شناسایی پروتین هایی می کند که سبب ایجاد بیماری پارکینسون، آلزایمر و سایر بیماری های عصبی در انسان ها می شود. روز گذشته نیز 2 دانشمند ژاپنی و 1 دانشمند آمریکایی ژاپنی تبار جایزه نوبل 2014 در بخش فیزیک را کمایی کردن. این دانشمندان قادر به اختراع چراغ‌هایی شدند که به LED مشهور بوده و تأثیرات ناگوار بر محیط زیست ندارد. پایان خبرها تا این ساعت و اینک چند خبر ورزشی و اقتصادی از همکارم حفیظ آصفی.
مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا همچنان ادامه دارد. تیم موناکو پس از پیروزی در برابر تیم بایر لیورکوزن آلمان اینک صدر نشین گروه خود گردیده است. تیم موناکوی فرانسه و تیم سن پترزبورگ روسیه در حال حاضر هر دو دارای 4 امتیاز می باشد. همچنان در مسابقات لیگ برتر فرانسه در نهمین دور بازی ها تیم اولمپیک مارسی در گروه خودش پس از پیروزی در برابر تیم کاین با 5 امتیاز از رقیبش تیم بوردو پیشی گرفته است. در تورنمنت تنیس ماستر 1000 شانگهای رافائل ندال قهرمان پیشین تنیس که به دلیل درد در مچ دستش نتوانست در چند تورنمنت شرکت کند در بازگشت به میدانهای تنیس در هفته گذشته در این تورنمنت در حالی که قرار بود با بازیکن اسپانیایی فلیسیانو لوپز مقابل شود به دلیل درد در ناحیه میدهش در شفاخانه بستری گردید. دکتران گفتند که ندال از علایم ابتدایی التهاب اپندیکس رنج می برد. مال هم خبر اقتصادی. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایالات متحده را نوید می‌دهد، اما به طور کلی آینده اقتصاد جهان را متزلزل و نامطمئن ارزیابی کرده و تاکید می‌کند که تنش‌های سیاسی می‌تواند پیامدهای سنگین اقتصادی به همراه داشته باشد. در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول آمده است که کشورهای جهان باید از یک سو پیامدهای بحران سپری شده به خصوص بیکاری و قرضداری را اداره کنند و سوی دیگر برای رویارویی با آینده نامطمئن آماده شوند. تحلیلگران ارشد صندوق بین‌المللی پول تذکر می‌دهند که تنش‌های سیاسی فزاینده اوکراین، عراق، سوریه شرایط اقتصادی را دشوارتر ساخته است. آنان با نگرانی از اختلال بازار انرژی تاکید می‌کنند که اگر در تحویل گاز روسیه به اروپا مشکلات جدی رونما گردد، عواقب آن می‌تواند تمامی بازار گاز و سوخت و در نهایت کل اقتصاد جهان را با مشکلات روبرو سازد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
تطبیق حکم اعدام 5 مجرم حادثه پغمان و حبیب استالف واکنش‌های متفاوت را برانگیخته است. حبیب استالف که از وی به عنوان مجرم خطرناک نام برده شده، با 5 تن از مجرمین تجاوز گروهی بر 4 زن در ولسوالی پغمان کابل، امروز در زندان پلیچرخی کابل اعدام شدند. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
5 تن از مجرمین تجاوز گروهی بر 4 زن در ولسوالی پغمان امروز اعدام شدند. همچنان حبیب استالف یک تن دیگر که مسئولین امنیت ملی وی را جنایتکار خطرناک گفتند به جرم قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه اعدام شد. این مجرمین در زندان پلچرخی اعدام شدند. در هنگام اجرای حکم اعدام این مجرمین به رسانه‌ها اجازه حضور و تصویربرداری داده نشد، اما مقامات امنیتی میگویند تعدادی از متضررین در جریان اعدام حضور داشتند. جنرال ظاهر قمندان امنی کابل در این مورد گفت:
این 6 نفر که از یکی حبیب استالف بود و 5 نفر از متجاوزین جنسی پغمان بود، حدوداً ساعت از 2:40 دقیقه الی اعدام شدند.
مسئولین امنیتی میگویند مجازات شدید مجرمین باعث کاهش جرایم در افغانستان خواهد شد. البته اعدام این مجرمین واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی را به همراه داشته است. سازمان عفو بین‌المللی با نشر اعلامیه تطبیق این اعدام‌ها را توهین آشکار آشکار به عدالت خوانده و گفته است این اعدام‌ها به دنبال سلسله‌ای از محکمه‌های صورت گرفته که با نواقص به همراه بود. سازمان عفو بین المللی گفته بر ضد قضایای تجاوز جنسی با کمپاین و مبارزه در تمام دنیا به شمول افغانستان ادامه می‌دهد، اما به گفته این سازمان مجازات مرگ تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. این سازمان همچنان گفته است مایوس کننده است که اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور جدید اجازه تطبیق این حکم را داده است. حکم اعدام 5 تن از مجرمین پغمان و حبیب استالف را حامد کرزی در آخرین روزهای ریاست جمهوریش امضا کرد، اما در داخل افغانستان مردم در مورد اجرای این حکم واکنش‌های متفاوت دارند. کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند با اینکه مخالف مجازات مرگ هستند، اما شرایط افغانستان تقاضا می‌کند که به خاطر کم کردن جرایم سنگین، مجازات سنگین نیز مورد اجرا قرار گیرد. دکتر فاروق بشر تحلیلگر مسائل حقوقی در این مورد گفت:
فکر می‌کنم در همین مقطع و در همین شرایطی که اینا قرار داشتن و امی عملی را که انجام دادن، امی مجازات برای زیاد کافی به نظر من میرسه. بلحاظه چی؟ که اگر اینا مجازات نشوند و نمیشودن، شما میدانین که جامعه به سوی فساد روان بود.
آقای بشر در مورد عدم حضور رسانه ها در جریان تطبیق حکم اعدام گفت:
دولت در بسیار مسائل میتونه که محدودیت وضع بکنه، مثلا امنیت ملی است، مثلا اختشاش است، مثلا ثبات سیاسی کشور است، در این مسائل میتونه که محدودیت های وضع بکنه، اما من حیث مجموعه مخالف سانسور مطبوعات است، مطبوعات آزاد است.
در این حال وزارت امور زنان با نشر اعلامیه از این اعدام استقبال کرده و آن را در تامین عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق زنان گام مؤثر دانسته است. در رسانه های اجتماعی نیز از این مسئله استقبال شده است و برخی کاربران فیسبوک گفتند با اجرای این حکم به تطبیق قانون در کشور باورمند شدند. گروهی از مجرمین در اوایل ماه آگوست یک کاروان موترهای ملکی را که از یک عروسی برمیگشتند با خود بردند و پس از غارت اموال مسافرین این موترها بر 4 زن سرنشین این موترها تجاوز گروهی کردند. بر اساس معلومات پلیس در قضیه تجاوز گروهی بر این 4 زن در ولسوالی پغمان 10 تن دست داشتند که 5 تنشان اعدام شدند، 2 تن دیگر هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند و 3 تن دیگر آنان تا هنوز فراری هستند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، از ساعت 8:30 شب شما شنونده برنامه گفت و شنود خبری اتری هستین که او هم به موضوع تطبیق حکم اعدام بر حبیب استالف و 5 تن از محکومین قضیه تجاوز گروهی در پغمان اختصاص یافته. میتونین با این برنامه به تماس شوین. شماره تماس با ما است 0790-010-070 و از بیرون از افغانستان 001-202-619-3136. اما پیش از آن، دانیل فلدمن، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید که ایالات متحده چشم براه همکاری های گسترده با حکومت وحدت ملی افغانستان است. آقای فلدمن در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا در کنار شکلگیری روابط تازه میان کابل و واشنگتن، همچنان در مورد چگونگی تعهدات درازمدت ایالات متحده در برابر کابل و توقعات دو جانبه بحث کرده است. توجه کنید و شرح این گزارش.
می‌خواستم با سوالی در مورد حکومت تازه وحدت ملی آغاز کنم. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بیشتر از یک هفته میشه که کارش را آغاز کرده. آیا از آن چیزی که پس از مراسم تحلیف تا کنون انجام شده خرسند هستید؟
نخست از همه تشکر از شما که مرا اینجا با خود دارید. عید شما و بینندگان شما مبارک. تا چند هفته گذشته ای اولین هفته ای است که به طور کامل در واشنگتن بودم. من وقت زیادی را در کابل سپری کردم. وقت زیادی را صرف ملاقات با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان کردم. من فکر میکنم که این هفته بسیار زیاد هفته مثبت برای حکومت وحدت ملی افغانستان بود. و اینکه این حکومت جدید و وحدت ملی با سرعت در اجرایی کردن این وحدت عمل کردن. این وحدت عمل با امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی و توافقنامه وضعیت نیروهای ناتو آغاز شد که درست یک روز بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا شد. این کار وحدت واقعی بین رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله و بسیاری از وزرای دیگر پشت صحنه آنان به نمایش گذاشته شد. اما بسیاری از اقداماتی که در این هفته ایران خواست حکومت وحدت ملی اتخاذ شده، بازگشایی قضیه کابل بانک، است که جدیت اجندای ضد فساد را نشان می دهد و همچنین استقبال از اجازه فعالیت مجدد به گزارشگر نیویورک تایمز، تحکیم آزادی رسانه ها را نشان می دهد. بنابراین من باور دارم که آغاز خوب است، اما واضح است که کار زیاد پیش روی حکومت افغانستان است و مشتاقانه منتظر حمایت از کار حکومت وحدت ملی هستیم.
هنوز پرسش‌های جدی درباره دورنمای حکومت تازه موجود است. کسانی به این باورند که حکومت تازه حیات طولانی نخواهد داشت. ایالات متحده آمریکا چه اقداماتی را روی دست گرفته می‌تواند که متضمن عدم فروپاشی این پروژه باشد؟
خب، البته که آزمون‌های پیشرو خواهد بود. برای هر حکومت، صرف نظر از این که چگونه در خصوص عملی کردن تعهدات خود انتخاب شده و طور خاص برای حکومت وحدت ملی، این آزمون‌ها وجود دارد که باید روابط خود را طور تنظیم کند که با شرکای خیش هم نظر باشد. و بنابراین هر کس درک می‌کند که بعضی آزمون‌های واقعی وجود خواهد داشت که رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله و هوادارانشان باید بر آن چیره شوند. این توافق سیاسی که یک هفته پیش از مراسم تحلیف امضا شد فقط طرح کلی است. مسائل در آن وجود دارد که باید روی آن کار شود. مکانیزم هایی که باید توسعه یابد و آنان باید روابطشان را بر اساس آن شکل دهند و اینکه چگونه در راستای اهداف مشترکشان با همدیگر کار کنند.
آیا حالا این توقع شما است که حکومت تازه این دوره کاری خود را به اتمام برسانه؟
با یقین ما از آن توقع داریم و من امیدوارم که آنان قادر به انجام آن باشد. من فکر می کنم آنچه به من در نهایت امر اطمینان قوی می دهد این است که بعد از صرف مدت زمان طی چند ماه گذشته، هم با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله و با توجه به شناخت قبلی از آنان که طی 5 سال کارم در وزارت خارجه داشتم، آنها دید مشترک در خصوص آینده افغانستان دارند.
پس حکومت ایالات متحده از رای دیپلماسی با کشور در تعامل خواهد بود تا متأکد شود که حکومت وحدت ملی از هم نپاشد؟
البته ایالات متحده همچنان شریک کلیدی افغانستان خواهد بود و به این شراکت ادامه خواهد داد. یک دلیل اهمیت امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی در اولین روز حکومت جدید نشان دهنده تعهد امنیتی جاری است که در البته در بخش کمک غیر نظامی نیز می باشه. ما به طور واضح چندین میلیارد دلار طی چند سال گذشته مصرف کردیم تا افغانها بتوانند با آن برای افغانها خدمات بهتری ایفا کنند. منظورم این است که دستاورد افغانها طی 13 سال گذشته قابل ملاحظه است. دستاورد قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که ایالات متحده و باقی جامعه بین‌المللی طی چند سال گذشته از آن حمایت کردند. ایالات متحده بیش از 1 میلیارد دلار در مورد کمک غیرنظامی مصرف کرده است و ما مشتاقانه منتظر ادامه شراکت مهم با افغانستان هستیم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین یادداشت تلخی از روابط ایالات متحده و افغانستان به جا گذاشت. آیا روابط بین دو کشور نیاز به بازیابی یا تغییر دارد؟
من به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به آنچه طی دوره بسیار دشوار کارش در تاریخ افغانستان توانسته انجام دهد اعتبار می‌دهم و من به وی به خاطر حفظ تعهدش در کمک به تسهیل اولین انتقال دموکراتیک قدرت اعتبار بزرگی می‌دهم. او نقش مهمه ظرف چند ماه گذشته ایفا کرد و به یقین ما بدون شک رابطه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین خواهیم داشت تا وی به پیش برود. ما مشتاقانه منتظریم تا شاهد آن باشیم که وی در مرحله بعدی کاریش چی کار می کند؟
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و اینک می پردازیم به آخرین گزارش این ساعت. در حالی که تندروان گروه دولت اسلامی به ارعاب غیر نظامیان عراق ادامه می دهند، ملل متحد هشدار می دهد که در رسیدگی به نیازمندی های تقریبا 2 میلیون بیجا شده در نتیجه خشونت های جاری با دشواری مواجه شده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان ملل متحد در این مورد گزارش را فرستاده است که برگردان آن را از سید ظفر هاشمی می شنوید.
کوین کندی هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در عراق به روز سه‌شنبه گفت در حالی که تندروان گروه دولت اسلامی تلاش دارند ساحه زیر ادارهشان را تا ایالت غربی انبار گسترش دهند، تخمین ملل متحد نشان می دهد که بیش از 400 هزار نفر در نتیجه درگیری ها بیجا شده است. علاوه بر آن بیش از 860 هزار نفر دیگر در 9 ماه گذشته به منطقه کردستان در شمال آن کشور فرار کرده و صدها هزار تن دیگر در نتیجه درگیری ها و نامنی ها در عراق و سوریه بیجا شدند. آقای کندی به خبرنگاران گفت که برای رسیدگی به این بحران روزافزون نیاز به تلاش‌های متداوم جامعه جهانی می باشد. می گوید درک می کنیم که توجه جهان عمدتاً بر وضعیت جدی امنیتی در عراق و منطقه مبذول می باشد. اما با آن هم معتقدیم که وضعیت بشری رخ دیگر سکه می باشد و نیازمند توجه جدی و مقتضی حمایت کسانی است که می توانند کمک کنند. و افزود که ملل متحد و نهادهای همکار با سه آزمون عمده مواجه می باشند. رسیدگی به نیازمندان به خاطر که در بیش از 1500 محل در سراسر عراق مسکون شدند، کمبود سرپناه و رسیدن فصل زمستان و هوای سرد ناشی از آن.
And our fear is unless we can provide the shelter and also the items to help people live through the winter, what is currently a very
باید می گوید نگرانیم در صورتی که سرپناه و لوازم فراهم نشود که مردم در زمستان از آن کار گیرند، آنچه که اکنون یک آزمون دشوار بشری است با وضعیت خطرناک و کشنده برای بیجا شدگان داخلی مبدل خواهد شد. کندی افزود که ملل متحد در حال حاضر با کمبود 300 میلیون دلار و سرپناه برای 166 هزار نفر مواجه می باشد. او گفت شمار از این بیجا شدگان در زیر پلها و هوای آزاد زندگی می کنند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد وضعیت ایجاد شده توسط گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ابراز کرده است. دفتر او در بیانیه خبری گفته است که آقای بن از حملات و پیشروی‌های این گروه برای تصرف شهر کوبانی در مرز ترکیه نیز نگران می‌باشد که منجر به بیجا شدن شمار زیاد باشندگان آن منطقه گردیده است. این شهر مرزی در چند هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدید بین جنگجویان کردی و تندروان گروه دولت اسلامی بوده که می‌خواهند تندروان را از آنجا بیرون زنند.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار قبل از اینکه برنامه گفت‌وشنود خبری آغاز شود. سازمان عفو بین الملل اعدام شدن 5 تن از محکومین قضیه تجاوز جنسی در پغمان را شدیداً محکوم کرد. علاوه بر این 5 نفر حبیب استالف یک مجرم شناخته شده نیز روز چهارشنبه در زندان پل چرخی کابل در حضور متضررین به دار آویخته شد. سازمان عفو بین الملل میگوید که این اعدام‌ها که به دنبال سلسله محاکمات ناقص صورت گرفت توهین به عدالت. این در حالی است که وزارت امور زنان افغانستان از اعدام 5 متجاوز گروهی پغمان حمایت نموده، این اقدام را در راستای تأمین عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق زنان مؤثر دانست. مقام‌های امنیتی ولایت هلمند می‌گویند که انفجار موتر بمب‌گذاری شده در شهر لشکرگاه 3 منصوب پلیس و 5 غیر نظامی را کشته و 7 پلیس دیگر را زخمی کرده است. در خبر دیگر، یک مرد جوان در ولایت اروزگان 6 تن از اعضای خانواده خود را کشته و 2 تن دیگر را مجروح ساخت. هند و پاکستان با تبادله آتش در امتداد مرزهای دو کشور در منطقه هیمالیا در کشمیر ادامه دادند. در این درگیری ها تا حال چندین نفر کشته و شدیداً زخمی شدند. مقام ها در هند می گویند که در گلوله‌باری های شب گذشته 3 تن کشته و 12 نفر دیگر مجروح شده است. مقامات در بغداد میگویند که شورشیان گروه دولت اسلامی امروز با فیر راکت سرشانه‌ای یک هلیکوپتر نظامی عراق را در نزدیکی پالایشگاه نفت در شهر شمالی بیجی سقوط دادند که 2 پیلوت آن کشته شد. در 3 اکتبر نیز گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر جنگی و ترانسپورتی ساخت سوریه را سقوط دادند که 2 عمله آن نیز کشته شد. ایالات متحده از تصمیم پارلمان کانادا برای پیوستن آن کشور به حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در عراق استقبال کرد. در همین حال نماینده ملل متحد در سوریه از احتمال سقوط شهر کوبانی به دست دولت اسلامی ابراز نگرانی کرد، اما جنگجویان کردی میگویند که با حمایت حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده تندوان گروه اسلامی را از حومه شهر کوبانی بیرون راندند. در ترکیه هزاران کارد در چندین شهر جنوبی آن کشور دست به مظاهرات زده و از حکومت خواستار واکنش جدی به حملات گروه دولت اسلامی شدند. مقام های امنیتی یمن می گویند که در اثر دو حمله همزمان توسط تندروان مرتبط به القاعده بر نیروهای امنیتی در ایالت بیدا در جنوب صنعا 9 نفر به شمول 4 مهاجم کشته شد. و ماموریت ملل متحد در لایبیریا می گوید که یک عضو دیگر این اداره به بیماری ایبولا مبتلا شده است. دوستان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.